سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بیش از 3000 مهاجر افغان دیروز از طریق گذرگاه سرحدی تورخم از پاکستان به افغانستان بازگشتند. بر اساس رادیوی دولتی پاکستان، روزانه هزاران افغان که اسناد قانونی اقامت ندارند به افغانستان عودت میکنند. بر اساس این رادیو، از زمانی که حکومت پاکستان اعلام کرده که مهاجرین فاقد اسناد اقامت آن کشور را ترک کنند، بیش از 48500 افغان به کشورشان بازگشتند. اسلام آباد گفته که اگر این مهاجرین تا 31 اکتبر پاکستان را ترک نکنند، اخراج خواهند شد. سازمان صحی جهان برای عرضه خدمات صحی به بیش از 100,000 تن از آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در هرات حدود 8 میلیون دلار کمک مالی درخواست کرده. این سازمان در گزارش روز پنجشنبه گفت که 114,000 تن از آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در هرات به کمک‌های صحی حیاتی نیاز دارند. پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته بود که برای کمک به زلزله زدگان در ولایت هرات به 19 میلیون دلار نیاز دارد. ولایت هرات از حدود دو هفته به این سو شاهد چندین زلزله و پس لرزه های آن بوده. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، بیش از 1400 تن در اثر زلزله های اخیر در هرات کشته و بیش از 2000 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه فرانسه دیروز اعلام کرد که در مجموع 28 شهروند این کشور در حمله جنگجویان گروه حماس بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر کشته شدند. پیش از این گفته شده بود که 21 فرانسوی در این حمله کشته شدند. 7 شهروند فرانسه هنوز ناپدید هستند و بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، شماری از آنها توسط جنگجویان گروه حماس به گروگان گرفته شده و به نوار غزه منتقل شدند. در نتیجه حمله جنگجویان گروه حماس بیش از 1400 تن، عمدتاً افراد ملکی کشته شدند. به گفته مقامات صحی در نوار غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد، در نتیجه حملات اسرائیل بر نوار غزه حدود 3500 تن که بسیاری از آنها افراد ملکی بودند کشته شدند. برنامه امهای پولیو یا فلج اطفال در پاکستان میگوید که نمونه های محیطی این ویروس در شهرهای کراچی، چمن و راولپندی شناسایی شده. مسئولان این برنامه گفتند که این نمونه ها در ماه گذشته و ماه جاری میلادی مشاهده شده است. پیش از این نمونه های از ویروس پولیو به شمول کراچی در شهرهای پشاور و لاهور نیز شناسایی شده بود. پاکستان و افغانستان تنها دو کشوری در جهان هستند که هنوز بیماری پولیو در آنها محو نشده است. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت در هند، امروز تیم‌های پاکستان و استرالیا به مسابقه هم می‌روند. پاکستان در این جام تا حال 2 برد و 1 باخت داشته، اما استرالیا در 1 بازی برنده و در 2 بازی شکست خورده است. دیروز تیم کرکت هند بنگلادش را در 7 ویکت و 51 دوش شکست داد. این 4مین برد پیهم تیم هند در این جام جهانی بود. ویرات کوهلی بازیکن معروف کرکت هند در بازی دیروز 103 دوش را انجام داد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان می گوید که آنها می خواهند که افغانستان رسما به پروژه یک کمربند و یک راه بپیوندد.
امروز الحمدلله تمام مناطق افغانستان آماده سرمایه گذاری.
تعدادی از مقام‌های سابق آمریکایی و نمایندگان سازمان‌های اسکان پناهجویان از پاکستان خواستند که افغان‌های منتظر دریافت ویزای آمریکا را از قلمرو خود اخراج نکنند.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصاً آمریکا تحت عنوان همکاران محلی آنان در افغانستان و پاکستان فراخوانده شدند، در معرض اخراج اجباری قرار گرفتند.
شماری از باشندگان هرات بیش از 10 روز می‌شود که از ترس زلزله‌های مرگبار اخیر در زیر خیمه‌های کوچک در کنار سرک‌ها و پارک‌ها در هرات زندگی می‌کنند.
ما چیزی نداریم تا افتاخ خورده رو زد دیدتم بیره کنید کسی کن کسی چیزی زدار به ما بده این دختر ما میسته چاشه میشه میاده شده میخورد تکشیر خود.
گزارش هم داریم در مورد این که پس از زلزله های اخیر در هرات، سازمان صحی جهان از افزایش خطر بیماری های عفونی هشدار داده.
همین وضعیتی که جریان داره میزان واقعیت امروز عرضانی رفضایش میده مطمئنن.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق میرسند به چنین موضوعی.
از پیام های شما،
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشتن نمیتونیم، چون ما خود ممو زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از مقام‌های سابق ایالات متحده آمریکا و نمایندگان سازمان‌های اسکان پناهجویان از پاکستان خواستند که افغان‌هایی که در آن کشور در انتظار دریافت ویزای آمریکا هستند اخراج نکنند. پاکستان حدود 3 هفته پیش اعلام کرد که شهروندان خارجی فاقد اسناد قانونی اقامت در آن کشور به شمول افغان‌ها تا آخر ماه جاری میلادی باید پاکستان را ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ادامه درخواست ها از پاکستان برای صرف نظر از طرح اخراج افغان ها از آن کشور، این بار دهاتن از مقامات سابق ایالات متحده و نمایندگان سازمان هایی که در بخش انتقال افغان های آسیب پذیر فعالیت می کنند، از پاکستان خواستند که هزاران افغانی را که منتظر دریافت ویزای امریکا هن اخراج نکند. آنها این خواست را در نامه سرگشاده از حکومت پاکستان مطرح کردند. اسلام آباد اعلام کرده است که شهروندان خارجی فاقد اسناد اقامت که شامل 1,700,000 افغان نیز می شود، پاکستان را تا 31 اکتبر، یعنی تا کمتر از 2 هفته دیگر ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد. این نامه که به روز چهارشنبه منتشر شد توسط 80 مقام سابق و شخصیت های ایالات متحده و نمایندگان سازمان های اسکان پناهجویان امضا شده است. آنها به حکومت پاکستان گفتند که تصمیمش را لغو کند و افغانها را از آن کشور اخراج نکند. ملل متحد هفته گذشته گفت که اگر افغانها به زور به کشورشان برگشتانده شوند، این اقدام باعث نقض حقوق بشری از جمله جدایی اعضای خانواده ها خواهد شد. پاکستان آزار اذیت افغانها در آن کشور را رد کرده و می گوید که به دنبال افراد است که در پاکستان به طور غیر قانونی زندگی می کنند، بدون در نظر داشتی این که شهروندان کدام کشورند. بر اساس قوانین ایالات متحده، متقاضیان برنامه های ویژه مهاجرت امریکا باید نخست به کشور سوم نقل مکان کنند تا درخواست های آنها بررسی شود. این روند حداقل 14 تا 18 ماه طول می کشد. بسیاری از این متقاضیان افغان که در پاکستان منتظر طی مراحل درخواست های خودند، اعتبار ویزیشان به پایان رسیده. محمد باقر احمدی یک پناهجوی افغان در اسلام آباد است. او به رادیو آزادی گفت:
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا تحت عنوان همکاران محلی آنان در افغانستان به پاکستان فراخوانده شدند، نظیر متقاضیان P1P2 و SIV طور قانونی به پاکستان آمده بودند، اما به نسبت عدم توجه دولت آمریکا و طولانی شدن پروسس پرونده هایشان در معرض اخراج اجباری قرار گرفتند که مایه نگرانی شدید این پناهجویان گردیده است.
ایالات متحده قبلا گفته است که به حمایت از افغانهایی که با نیروها و نهادهای آمریکایی در افغانستان کار کرده بودند و انتقال آنها به ایالات متحده متعهد است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال اخیر، ده ها هزار افغان به ایالات متحده منتقل شدند. در میان نگرانی ها از بازداشت افغان ها در پاکستان و اخراج احتمالی آنها از آن کشور، منیزه کاکل وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی به دلیل عدم پذیرش ضمانت رهایی یک زندانی افغان که بیمار است اعتراض کرده. بانو کاکل گفته است که این شهروند افغانستان همراه با پسرش بازداشت شده. او افزود که بروز چهارشنبه خواستار رهایی این افغان به قید ضمانت شده بود، اما این درخواست سپس رد شد. مقام های پاکستان دیروز بار دیگر گفتند که شهروندان خارجی فاقد اسناد قانونی اقامت در آن کشور باید پاکستان را تا 31 ماه جاری میلادی ترک کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان که به چین سفر کرده، میگوید که طالبان میخواهند که افغانستان به پروژه یک کمربند با یک راه رسما بپیوندد. شماری از کارشناسان امور اقتصادی هم پیوستن افغانستان را به این پروژه سودمند دانستند. جزئیات بیشتر از ستار فروخ.
یک مقام ارشد حکومت طالبان در جریان سفر به چین ابراز امیدواری کرده که افغانستان رسما بخشی از پروژه یک کمربند را شود. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، در مصاحبه با رویترز به روز پنجشنبه گفت که از چین درخواست کرده که افغانستان را شامل این پروژه بسازد. آقای عزیزی همچنان گفت که حکومت طالبان یک تیم فنی را به چین خواهد فرستاد تا درباره مسائلی که مانع پیوستن افغانستان به پروژه یک کمربند را می شود گفتگو کند. اما او در مورد این که چی چیز افغانستان را از پیوستن به این پروژه مانع می شود توضیح نداد. این مقام ارشد طالبان در ادامه گفت که در حال حاضر فرصت سرمایه گذاری در این کشور بیشتر از هر وقت دیگر فراهم است.
سابق شاید اگر در یک ولایت سفر کرده می تونستیم، در ولایت دیگر سفر ما غیر امکان بود. یعنی ناممکن بود که می رفتیم در یک ولایتی که وقت دسترسی زیادتر به معدن دو است، و یا دیگه به زراعت است، یا به صنعت است، یا به انرژی و به برق است. امروز الحمدلله تمام مناطق افغانستان آماده سرمایه گذاری.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان خواستار افزایش سرمایه گذاری چین در افغانستان شد و گفت که هر آنچه چین نیاز دارد مانند لیتیوم، مس و آهن در افغانستان موجود است. پروژه یک کمربند را یک دهه پیش به ابتکار شی جینپینگ رئیس جمهور چین راه‌اندازی شد و بزرگترین پروژه زیربنایی به حساب می آید که رای قدیمی ابریشم را از یک طرف به اروپا و افریقا و از سوی دیگر به چین وصل می کند. دهلیز اقتصادی پاکستان و چین بخشی از این پروژه است. در این حال آسرخ شافیزی، کارشناس امور اقتصادی، میگوید که اگر طرح یک کمربند را به افغانستان گسترش یابد، برای این کشور سود آور خواهد بود.
پروژه یک راه یک کمربند که یک پروژه تریلیون دلاری است و بر سیطره اقتصادی و سیاسی و استراتژیک چین خدمت میکنه، از پالی افغانستان تیر میشه و چین هم همسایه افغانستان است. با این وصل شدن افغانستان امکانات زیاد می بخشد تا مواد معدنی خود به صورت انبوه به بازار بین‌المللی وصل کنه و حداقل به مصد کشوری که در مسیر جی پوشا قرار دارم و همچنان مال وارداتی خود از جمله تکنولوژی را برای ساختن صنایع و تولید برق و اینا که حمل و نقل از او با می راه‌های موجود در اطراف ما امکان نداره و بزرگراه‌های مانند یک راه کمبرز را داره بسیار مفید است.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان برای اشتراک در مجمع یک کمربند را به روز دوشنبه به چین سفر کرد. این نشست با اشتراک نمایندگان بیش از 35 کشور به روزهای سه شنبه و چهار شنبه برگزار شد. هیچ کشور به شمول چین حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. اما به گزارش رویترز، چین از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یعنی در بیش از دو سال اخیر، به دنبال توسعه روابط با حکومت طالبان است و ماه گذشته سفیر جدیدش را به کابل فرستاد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقام‌های محلی طالبان در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه میگویند که امسال ده ها جریب زمین کشت کوکنار و بنگ را در آن ولسوالی تخریب کردند. اما دهاقین شکایت دارند که طالبان هیچ کشت بدیل را با آنها پیشنهاد نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک دهقان آغاز می شود.
مانه که کشت کوکنار ما نزدیک واصل دهی شد، امارات اسلامی آمدن و تمام کشت کوکنار ما را تخریب کردند و از بین بردند.
سراج احمد 35 ساله در خانه کاگل در ولسوالی بالابلوک در ولایت فراه در غرب افغانستان زندگی می کند. او سالهای سال در زمینهایش کوکنار کشت میکرد و از این طریق قاید خوب به دست می آورد. اما او میگوید که امسال نیروهای طالبان کشتزاره های کوکنار او را تخریب کرده هند. این دهقان محلی که سرپرست اشواز و خانوادهش است شکایت میکند که مقامهای محلی طالبان ایش کشت بدیلی به او پیشنهاد نکرده هند.
ما بالای امین چند جریب زمین که کوکنار کشت کردیم زیاد مصرف هم کردیم. خود را با قیمت بسیار خریداری کردیم. خیلی مصرف کردیم اما بدون این که با ما کمک کند و یا در بدیل کوکنار هم کاری کند دو سال از کشت ما تفکر میکنم. خوب وقت با دیکنم کمک هم کار نشوند. بسیار ظلم است که زمین های کشاورزان را که نزدیک با سلده باشند تفکر کنند.
خشکسالی، کمبود بذر اصلاح شده و کود کیمیاوی از مشکلات اصلی دهقانان فرا به ویژه کشاورزان ولسوالی بالا بلوک و فرا است. عزیزالله 26 ساله یک دهقان محلی دیگر در قری کاریز ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا میگوید که امسال به دلیل ممانعت طالبان مجبور شده که در زمینهاش گندم بکارد. اما او میگوید که گندمهاش به دلیل خشکسالی حاصل خوب نداده و نگرانش کرده است.
امسال یکم سال خشکی بود، گندمام چندان فایده نکرده که به خاطر لولک زده که اون سیاوک چی همه خاطر دیگه خیلی فایده نکرده که سالا قبل خوب بوده که ما تریا کشت میکرده کم فایده میکرد. خانواده ما خیلی بله، ما 8-9 نفر خانواده ما نه اینا رو نمیتونن اون بده دیگه کمک. وضعیت ها خراب و کار امنی داخل افغانستان.
دهقانان ولسوالی بالا بلوک نگران هستند که اگر حکومت طالبان از آنان حمایت نکند میزان ناداری در این ولسوالی افزایش خواهد یافت. مولوی نبی جان قماندان امنی طالبان در ولسوالی بالا بلوک و فرا است. او بیان که از همکاری با دهقانان و فراهم کردن کشت بدل چیزی بگوید میگوید که آنان مصمم به تخریب مزارع کوکنار و کشت بنگ در این ولسوالی هستند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تقریبا در 6 ماه گذشته کسانی که کوکنار کشت کرده بودند 150 جریب زمین را تخریب و از بین بردیم و به تازگی کشاورزانی که بنگ کشت کرده بودند تقریبا 20 تا 30 جریب آن را تخریب و از بین بردیم و به تمام مردم خبر فرمان منع کشت کوکنار و بنگ را که توسط شیخ صاحب عبادت الله صادر شده به آنان رسانیدیم و مردم هم وعده کردند که دیگر کوکنار و بنگ کشت نمی کنیم و کسانی که کوکنار و بنگ کشت می کنند با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد و دوسیه هایشان را به محکمه میسپاریم.
کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر یکی از نگرانی های همیشگی جهان به ویژه کشورهای همسایه افغانستان بوده است. اما طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان فرمان در مورد منع کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر صادر کردند. در این فرمان بر ایرای کمک های بدیل به دهقانان تاکید شده بود. اما نظر به شکایت دهقانان، حکومت طالبان تا حال نتوانسته است که کشت بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار دهد. با وجود فرمان رهبر طالبان، بر اساس گزارشی که در ماه سپتامبر 2023 توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد منتشر شد، قاچاق متفتامین که به نام شیشه یا کریستال هم معروف است، در افغانستان و کشورهای همسایه در حال افزایش است. به اساس گزارش ها، ایالات متحده آمریکا از سال 2022 تا نیمه سال 2021 میلادی بیش از 9 میلیارد دلار را در حمل مبارزه با مواد مخدر، مواد کشت کوکنار و تداوی معتادان در افغانستان به مصرف رسانیده است. پس از خروج کامل نیروهای بین المللی از این کشور و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی این کمک ها قطع شد. کارشناسان زراعت میگویند که حکومت طالبان باید در بخش تهیه کشت بدیل دهقانان محلی را یاری رسانند. عبدالله حلیزه فعال زراعتی در فرا به حکومت طالبان چنین پیشنهاد میکند.
در ولایت فرا اقلام زیاد زراعتی پربازده وجود دارند که میشوند به حیث بدیل خشخاش انتخاب گردند و داقین هم آشنایی کامل با آنها دارند. به طور مثال کاشت پنبه، کاشت عبوبات، باغداری و محصولات گلخانه‌ای تمام اینها بدیل های میتوانند باشند برای مواد مخدر.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که زلزله های پیهم در روزهای گذشته باعث وحشت و ترس در بین مردم هرات شده، شماری از باشندگان هرات بیش از 10 روز می شود که در زیر خیمه های کوچک در کنار سرک ها و پارک های شهر هرات زندگی می کنند. شماری هم شکایت دارند که سردی هوا باعث شده تا کودکان آنها بیمار شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم شاهپور ساورد.
و چیز نداره این تفتا خورده به زر دوتام رو کردیم که تسیه کنم کس مس چیز میزه داره به ما بده این دختر من میسته چاشه میشه میاده شده یه میخورده که شیر خور.
ماگل با هفت کودکش در زیر یک خیمه کوچک رنگارنگ و نازک در پارک تفریح تخت سفر شهر هرات به سر میبرد. این زن 27 ساله به علت ترس از زلزله های اخیر در ولایت هرات 10 روز می شود که از خانهش فرار کرده و مانند بسیاری از باشندگان دیگر زیر خیمه زندگی می کند. فرزند کلان ماگل پسر 12 ساله است و دختر کوچکش 7 ماه است. همسرش برای کار کردن به ایران رفته است و بار مسئولیت خانواده و فرزندان به شانه های او مانده است. عایشه کودک 7 ماهه ماگل به علت سردی هوا بیمار شده است و در آغوش مادرش گریه می کند. ماگل هنگامی که از فقر و بیچارگیش صحبت می کند اشک می ریزد و نگران کودکانش است.
شه یک کمپل نداره بالا خوب کنی خدا قسم دیشت تا سو بخونی که امتر روژا خوشش بودی آنه امتر یک هفته بیشتر ما شما بیاماده اینجا نی روخانی نی برنج هیچ چنی خدا تالی یک پرنونی که امتر بچه گر که اصف تال بخوره آنه امتر شیشتن هیچ چه نداری من امتر شوم هم اینجا نی به ایران هیچ چیز نی که بخوره آنم تا ترس خونه ما ترس کرده ما بیاماده.
زندگی بسیاری از باشندگان هرات همانند زندگی ماگل است. عبدالظاهر 57 ساله باشنده قریه نائبرفی ولسوالی زندجان است. ولسوالی که سخت‌ترین زیان را متقبل شده است. در زلزله قوی روز شنبه 8 اکتبر خانه عبدالظاهر کاملا تخریب شد و زن و 2 کودکش زخم برداشتند. عبدالظاهر اکنون در هوای سرد در ولسوالی زندجان زیر خیمه زندگی می کند. او نبود سرپناه در روزهای سرد زمستان را از مشکلات عمده خانواده های آسیب دیده می داند.
بازان خیمه مسر شده بازان نشده دو خونه هم ته خونه کردیم ویر زندگی حال ما نیه ویر زندگی غم زمستان ما بخوریم که با ما یک سرپناه درست کنیم که ما را از اینجا بکنیم دیشب جا خوب بودیم امی کودکا ورق می رقیق میکشیم ما اینا رو به غلاخ می گرفتیم بابا لرزه ما داریم نیک لرزه هم نیامده مهمی خواهش از دولت داریم از ملت داریم از کشورها داریم که با ما همکاری کنه همونجا با ما یک سرپناه درست کنه که زمستون پیش اومده.
شکریه 45 ساله که مادر 6 کودک از جمله دوگانگی 8 ماهه است با فقر و مشکلات اقتصادی در گوشه از شهر هرات زیر خیمه به سر میبرد. وی درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی میگوید.
اونا شکسته ای نشینیم به جکون میشینیم نشینیم که خونا درس کرده هم میگم سایا مگه این از هم میگی سرا کرده سرا شما خیلی شکسته رخته یا شیشته میشینیم خونا بالا شما چپه مشه ای تلفن نمیتونه دم که می جمید ایتا نمیتونم به چیز کنم خود خوب برام.
باشندگان هرات از بیشتر از 10 روز به این سو از ترس زلزله در زیر خیمه ها در پارک ها کنار جاده ها و پارکینگ های شهر زندگی می کنند. تیدروس ادنم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت به تازگی در شبکه اجتماعی اکس که قبلا تویتر نامیده می شد نوشت که شهر هرات به شهر خیمه تبدیل شده است. از روز سه‌شنبه هفته گذشته چند زلزله قدرتمند و پس لرزه های آن هرات و ولایت های همجوار آن را تکان داده است. به گفته ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت هرات نزدیک به 50 قریه در ولسوالی های زندجان، انجیل و کشک رباتسنگی این ولایت تخریب شده است. به اساس اعلامیه اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در نتیجه 3 زلزله نیرومند که میان 7 اکتبر تا 15 اکتبر رخ داد در مجموع 1,500 تن جان باختند به حدود 2,000 تن دیگر زخم برداشتند. این اداره گفته برای رسیدگی به وضعیت 114,000 زلزله‌زده در هرات به بیش از $93 میلیون نیاز دارد. برخی از خانه ها در شهر هرات نیز آسیب دیده اما کاملا تخریب نشده است. در روزایی که مردم نیاز به سرپناه دارند، کمبود خیمه و افزایش قیمت آن به یک چالش مبدل شده است. هفته گذشته طالبان یک قیمت مشخصی را برای خیمه مشخص کردند اما فروشندگان به این نرخنامه طالبان اعتنای ندارند. اما برخی ها میگویند که هنوز هیچ کمکی دریافت نکردند. ماگل مادر 7 کودک قد و نیم قد یکی از آنهاست.
همین جگاه دیروز متعرست 4 تا متعر نون بیاماد برفتی با ما ندار. کمی آن در خیمه شما بجستن و رفته با ما نداره آن خونه که بابا زرگوشنگی همی به خدا غم پشه و به جای جوش و نباد مدار خوی جوش و نباد ازی بر بخور ازی بر چی میشه آن همی تخیل دیشه خونه بود.
شنیدید که اکثر خانواده هایی که در هرات از ترس زلزله های پیهم در زیر خیمه ها به سر میبرند میگویند که سردی هوا کودکان آنها را بیمار کرده و از فقر و گرسنگی رنج میبرند. در این حال پس از زلزله های اخیر در هرات سازمان صحی جهان از افزایش خطر بیماری های عفونی هشدار داده. این سازمان در گزارش اخیر گفته که این امر سبب افزایش بیماری های همچو سرخکان، عفونت عاد تنفسی و اسهال هات میشود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO هشدار می‌دهد که بیجا شدن افراد در پی زلزله‌های اخیر در هرات خطر قابل توجهی برای وضعیت صحی به همراه دارد. این سازمان در گزارش اخیرش گفته که بیجا شدن زلزله‌زده‌ها در این ولایت سبب افزایش بیماری‌های چون سرخکان، عفونت حاد تنفسی و اسهال آبکی شدید می‌شود. در این گزارش به نقل از تارک جسرویس سخنگوی این سازمان گفته شده که WHO اکنون بر حفظ جان زخمیان ناشی از زلزله‌های هرات و ارائه خدمات صحی و بازماندگان تمرکز دارد. در همین حال دکتر فضل‌الدین فائز مسئول شفاخانه انتانی شهیدایی ولایت هرات میگوید آنان نیز در مورد افزایش احتمال بیماری‌های انتانی نگرانند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همین وضعیتی که جریان داره میزان واقعیت امروز انتانی افزایش میده مطمئناً، چون تراکم افراد در یک محل خاص باعث انتشار ابراز انتنی میشه. از طرف دیگر حفظ و سه یقینا درست مراد نمیشه، آب نوشیدنی سهی شاید موجود نباشه در خیلی از جا.
فریبا از باشندگان ولایت هرات که در پی زلزله های اخیر خانه خود را همانند صدها تن دیگر ترک کرده و در فضای باز شب و روز خود را سپری میکند میگوید اخیرا به امراض گوناگونی مبتلا شده است. او به رادیو آزادی افسود:
امی فعلا خودم سردرد هستم، جندر هستم، بینی مبند هستم، گونی مدرد میکنه، در کل اصلا میتعد میبوارسته نمیتونم، فشار من صفره. به چی خاطره؟ به چی که به یک دفعه واخه از طرف شب بخونی که شیشتنه میتونه، از طرف روز هم گرمی شیشتنه میتونه، تقریبا هم یک روز دو روز میتونه گرده من به درد آماده.
صدیق هم که در یک خیمه با خانوادهش به سر میبرد میگوید همه اعضای خانواده 11 نفره او اکنون بیمارند.
همین در یک خیمه ایجادی درست کردیم برای خودمون، بعد از اون داخل حضور هستیم، سرما همه سرما خوردن، همه مریض هستن، یک کجا سنی سرما ما 11 نفر هستیم هممون.
این باشندگان هرات همچنان از عدم دسترسی کافی به خدمات و کمک‌های صحی و چگونگی توزیع کمک‌های بشردوستانه شکایت دارند. اوچا یا هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد پیش از این گزارش داده که در پی زلزله‌های اخیر هرات نزدیک به 66,000 تن به گونه مستقیم آسیب دیدند. شورای پناهندگان ناروی هم گزارش داده که 4,500 خانه در این زلزله‌ها در هرات و ایران شده است. مردم هرات حدود 12 روز از خانه‌های خود را به دلیل زلزله‌های شدید و پس لرزه های آن ترک کردند و گفته آنان هوا روزانه گرم و شبانه سرد است. شماری از آنان برای محافظت بیشتر از خود در برابر گرما و سرما خیمه دارند، اما شماری دیگر شکایت دارند که حتی تا هنوز قادر به داشتن خیمه یا خیمه معیاری و مقاوم در برابر گرما و سرما نیستند.
پیام ها و نظریات شما
موقعی که طالب آنجا آمد، من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان، آمدم در ایران، اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر بر بین الملل برسان.
اکثر این مهاجرینی که نمی جامد تمامش مهاجرین دولت سابق هستند در پاکستان. تمام مهاجرین در ایالات رقابت به سر میبرند، هر روز شنبه راست نیم کچه وقت دوباره پلیس میایم و از دروازه میگیره، از بان خانه میگیره، میبره بعد از دفتر.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت 2 سال میشد که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است و هم به علت ناامنی هایی که داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار بالای مهاجرین می اندازند.
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشتن نمیتونیم، چون ما خودم مامو
زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن، همین مشکل مهاجرین افغانستان رو به هر نحوی که میشه مشکلش حل بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. بازداشت‌ها از طرف پلیس هنوز هم ادامه داره. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر خدای نخواسته حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندان ها، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
پیام شما نظر شماست.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بیش از 3000 مهاجر افغان دیروز از طریق گذرگاه سرحدی تورخم از پاکستان به افغانستان برگشتند. سازمان صحی جهان برای عرضه خدمات صحی و بیش از 100,000 تن از آسیب دیدگان زلزله در هرات حدود 8 میلیون دلار درخواست کمک کرده. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که در مجموع 38 شهروند آن کشور در حمله جنگجویان حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر کشته شدند. برنامه امهای پولیو یا فلج کودکان در پاکستان میگوید که نمونه های این ویروس در شهرهای کراچی، چمن و راولپندی شناسایی شده. و در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت در هند، امروز تیم های پاکستان با استرالیا با هم مقابل می شوند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم. سپاس از شما که تا این لحظه با رادیو آزادی بودید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث می کنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید می گیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت میشه و دیگری که به تاخیر میتونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب میشه، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن میشه نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستهای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
اران اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع نحله و اجرت المثل نیز مطرح بحث میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد. در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در همو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد، یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به ای که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میاید. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین، زمان که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتونن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرن، زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امون شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و امون شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شوه و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی است، خلع است، این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شوا با یک جنجال مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست، اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده های میشه، اما درک ازیره ندارن و یا فهم ازیره ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضاهایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث از این میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان، که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه، اونا بی سرنوشت نمیشن.
نظر به سن سال قانونیشان تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشون مایه به پدرشان تعلق میگیره. اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که است در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به اینکه قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه یک فیصله میشه، بالاخره مشکلات خود می داشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه اون مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شوه؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجه از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خودآگاهی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه یا آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است، شاید هم هیچ وقت را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف برای این نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شوه و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود میدانن و اکثرا این را تا هنوز درک نکردن که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام میدن. بنان در پهلوی مهریه میتواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنا خیلی ضیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به اینکه اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که از جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده، حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصاً
یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم‌ها اصلاً به این سطح آگاهی نیستن، با تأسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه و حرص همچنان حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زن ها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمان در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانما در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانما حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی یک گناه بزرگ است، چون ای مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانمارا چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ای را نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانما آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ای که ای را یک نوع
ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن بخواین حق خدا ایره خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که امو زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است، این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرن که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است، این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید، بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است، یکی که زمانی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست، و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمین در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر، و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد یک خانمش طلاق بده در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم عاطفی،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صحیح تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا
ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.